هات دردن ویرانم و بیم است. هموار مرا کنج خرابات مقام است. تا گنج غمت دردن ویرانم و بیم است. هموار مرا کنج خرابات مقام است. دوشم همه بر قول نیونم می چنگ است. چشمم شجام است. گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است. معشوق به کام است.
آنک بهار که از زیر طاق نصرت رنگین کمان گل چون جان روان به کوچه و بازار می شود. دشت زمین از نفس تازه نسیم گلزار می شود. بار دیگر زمانه از عطر، از شکوفه، از بوسه، از ترانه و از مهر جاودانه سرشار می شود. هر نمادی در طبیعت آیه است. کوه، دریا، دشت، حتی رنگ تفتیده کویر، هر نمودی آیه پرمایه است. ای دریغا چشم و گوش، حیف بازی های ما، حسرتا آن جنبش و جوش و خروش. یاران صاحب دل، در این مجال شعری از توران شهریاری را تقدیمتان می کنیم. بکشا دریچه ها را، آمد ز ره بهاران، هر سو ترانه خوانند بر شاخه ها هزاران. دامان بوستان است یک سر شکوفه باران، روئید سبزه و گل بر طرف جوی باران. نوروز از در آمد این پیر روزگاران، دست بهار پوشاند بر شاخه ها جوانه، از طاق آسمان زد رنگین کمان کمانه. گنجشک بر درختان آراست آشیانه، بگرفت لاله در باغ جام می مغانه. باید که شاد بودن با شادی زمانه. رسته بنفشه هر سو در باغ توده توده، باد شمال یک سر مشک و عبیر سوده. لب بسته قنچه اما سوسن زبان گشوده، از شوق دیدن گل بلبل غزل سروده. گل هم چو خوب رویان بر ناز خود فزوده، در آفتاب نوروز اعجاز دیگری هست، خیل پرندگان را پرواز دیگری هست. در نای هر پرنده آواز دیگری هست، زیرا که نوبهاران آغاز دیگری هست. نور دوباره زیستن خود راز دیگری هست. در ژرفنای نوروز بس رازها نهان است، فر و شکوه دیرین از چهره اش عیان است. همزایش است و رویش، هم گردش زمان است، هم سال خورده و پیر، هم تازه و جوان است. آیینه دار تاریخ از عهد باستان است. فرخنده باد نوروز این رمز پایداری، وین مظهر تداوم مفهوم استواری. سرلوحه دمیدن دیباچه بهاری، فصل شکوه رویش اعجاز کردگاری، که از ژرفنای تاریخ در خون ماست جاری. یاران و همراهان، در یک روز بهاری دیگر در خدمتتان بودیم. شاد و سلامت باشید. بدرود.
صبح شما هموطنان ارجمند به خیر. رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها. عرض میکنم راه های ارتباطی شامل دو شماره آشناست، 220-485 و 220-588-20 که میدونید معمولا این شماره ها زمانی که برنامه به طور مستقیم تقدیم میشه مورد استفاده هست و از این طریق مشارکت میکنید با موضوعایی که مطرح میشه. و همینطور سامانه 30558 که همیشه در اختیار شماست.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اون چی که بنده اراده می کنم از کلمه تحول به عنوان تحول عبارت است از تغییر بخش ها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخش های ضعیف داریم، ضعف هایی داریم. این ضعف ها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. خب البته این کار دشوار و سنگینی است، احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد می‌تواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت می‌کنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند. ملت ما به حمدالله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتی است دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع. در عرصه های مختلف ملت ما نشان داده که به خودش اعتماد داره، به توانایی های خودش اعتماد داره. ثانیاً نیاز داریم به هوشیاری. اگر هوشیار نباشیم به عنوان تحول، به نام تحول، ممکنه به نقاط قوت خودمون ضربه بزنیم. انسان اینو گاهی مشاهده میکنه، بعضی هستن دلسوز نظام، علاقمند به نظام اسلامی و به انقلاب، اما گاهی غفلت میکنند. برای اینکه یه حرکت خوب رو، حرکت اصلاحی رو انجام بدن، بی‌دقتی میکنند، به نقاط قوت ضربه وارد میکنند. باید ملاحظه کرد که نقاط قوت ضربه وارد نشه.
سرنشینان چشم انتظار مقصد، خانواده ها چشم به راه مسافران، و سفر در انتظار پایان خوش.
عزیزان، هموطنان، یه خواهش کوچیک.
اگه خوابمون میاد
رانندگی نکنیم،
حتما
توقف کنیم،
پیاده شیم، چایی بخوریم.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن.
خب ضمن این که من واقعا آرزو میکنم کسانی که در سفر هستن سفری امن داشته باشن و با خاطراتی خوب به شهر و دیار خودشون برگردن، حتما مقررات رو رعایت بفرمایند. و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی در مسیر بهار.
پا به پای بهار،
پا به پای بهار،
در مسیر بهار،
در مسیر بهار.
همراهان خوب و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، سلام. امروز تصمیم گرفتم تا با همراهی شما بریم یه جایی رو ببینیم، راجع به یه جایی صحبت بکنیم که اسمش که میاد دل هممون براش قنج میره. میدونم، من حتی فکرشم که میکنم روحم پرواز میکنه. میخواییم راجع به خانه های تاریخی ایران صحبت کنیم، میخواییم راجع به خانه ایرانی صحبت بکنیم. میبینین، تا میگم خانه ایرانی، خیلی از شماهایی که توی شهرهای خودتون یا توی سفرهاتون خانه‌های تاریخی ما رو دیدید میگید آخ، یعنی رنگ و شیشه رنگی و نور و حوض و درخت و چقدر خوبه. پس لطفاً با من همراه باشید، منو تنها نذارید.
این خانه تاریخی، خانه ای بر جای مانده از تاجری خوشنام به نام ابراهیم صادقی است. خانه ای که ساخت آن به سالهای 1279 تا 1283 هجری قمری باز می گردد. دقایقی میهمان این خانه می شویم تا با ویژگی های آن آشنا شویم. خانه صادقی از نظر ابعاد و اندازه و فضاهای بیرونی و اندرونی خانه ای کامل است. خانه صادقی یکی از بزرگترین و وسیع‌ترین بناها در روزگار خود بوده است که در ابعاد 88 در 28 متر از چند قسمت متفاوت تشکیل شده است.
در مورد خانه صادقی، معمار هوشمند تونسته سه بنا رو با توجه به ویژگی‌های مکانی و محلی که این مجموعه بایستی توش ساخته می شده طوری در نظر گرفته که گذشته از بحث‌های اندرونی و بیرونی و سلسله مراتب عمومی و خصوصی و توجه به مسائل بسیار مهم اقلیمی که جهت‌گیری های رو به جنوب تا جنوب شرقی در اولویت اساسی بوده و ترکیب بسیار منطقی از این سه حیات یک پلان واگن خاص و استثنایی به شمار میاد.
خانه صادقی در اردبیل هم همانند بسیاری خانه های تاریخی دارای بخش هایی است، از جمله سردر در ابتدای ورود، سپس هشتی که حد فاصل درب ورودی و حیات است، آنگاه حیات یا میان سرا و بعد هم فضاهای اندرونی، شاهنشین و جزئیات و تزئینات و ملحقات بدیع در هر قسمت. در گذر از معبر عمومی که کوچه‌ای نه چندان عریض است، در نگاه اول آنچه از خانه صادقی در قاب چشم‌ها می‌نشیند سردر زیبای آن است که آجری است با درب چوبی و کوبه‌ها و گلمیخ‌ها و آرایه‌های آن و سنگ ازاره در پایه‌ها. دیوارهای جانبی این بنا با کاهگل اندود شده و دو ملاحظه اقتصادی و هماهنگی با همجواران را عملی ساخته است. دور تا دور این بنا سنگهای ازاره کار شده است که همکف معبر است و پیرامون بنا را احاطه می کند. خانه صادقی در سه اشکوب یا طبقه شامل زیرزمین و همکف و طبقه اول بنا شده است. مصالح این خانه آجر و خشت، سنگ و گچ، آهک و چوب و گل و تزیینات آن شامل آجرکاری، نقاشی روی گچ، گچبری و مقرنس گچی، کاربندی و تزیینات چوبی است. در این بنا برای افزایش مقاومت در برابر لرزش ها و رانش ها کلاف چوبی در پیها به کار رفته است که از چوب چنار بوده و مقاومت بسیار از خود نشان داده است.
ایام نوروزه، دید و بازدید و گردش و تفریح تقریبا برنامه ی همه خانواده های ایرانیه. میخوام با هم سری بزنیم به شهر خانه های تاریخی ایران، کاشان، و یک کمی توی خانه هاش گردش بکنیم، به خصوص اون خونه هایی که میتونیم توشون راه بریم. هنوز این فضاها خالص در اختیار ما، موزه نشدن، رستوران نشدن، خالص خالصه. چرا میگم این خونه ها رو ببینیم؟ چون به ما اجازه میده خیالمون رو پرواز بدیم. هر اتاقی که میریم بهش نگاه بکنیم بگیم اگه زندگی من اینجا بود، من اگه اون فرش لاکی قرمزی رو که دوست دارم کف این اتاق پهن میکردم، آخ چقدر خوب بود. من اون کتابی رو که خیلی دوست داشتم کنار این پنجره میخوندم. میریم به عمارت طباطبایی ها، یکی از زیباترین و نفسگیرترین خانه های ایرانی است. وقتی از در وارد میشی، خب اون هشتی بزرگ و پرتمطراق، من همیشه فکر میکردم اینجا خونه حاکم شهره. اینا خانه هایی که ما عموماً موزه شدن برای ما، خب خانه های اعیانی شهرن. و چقدر خوب که ثروتمندان ما، افرادی که متمول بودن، یک باقیات و صالحاتی از خودشون باقی گذاشتن. نه مثل امروز که شاید خیلی هاشون میرن تا ثروتمند میشن ماشین خارجی و خونه لوکسی که کاشیاش ایتالیایی، مبلمانش فرانسویه. نه، می رفتن گرون قیمت ترین استادکار رو پیدا می کردن، نفیس ترین خونه رو می ساختن که ما امروز حظش رو ببریم. ببینید، یک پنجره گره چینی که شما، یه پنج دری که اروسی های رنگی داره، گره چینیه، شیشه های رنگی داره که تو خانه طباطبایی پنج دری زیبایی هست، اونو حداقل بیش از 100 میلیون تومان هزینه شه. خیلی از ما توانشو نداریم. خیلی کمن آدم‌هایی که اصلا اول نمی‌شین سلیقه‌ای داشته باشن، دوباره نمی‌شین ذوقی داشته باشن. ولی ببینید، یکی که این خونه رو ساخته، یه کاری کرده که من و شما حداقل یه دمی میتونیم این زیبایی رو بچشیم. بریم خونه طباطبایی‌ها. توی اون حیات بچرخید. بچه هاتون رو توی اون حیات رها کنید، بذارید تمام سوراخ سنبای این خونه رو ببینن، برن به اون حیاتی که از درک وارد میشین دست بالای خونه است. دو تا اتاق داره، نمیتونم بهش بگم اتاق، دو تا، شاید دو فنجان فضاست. یک تعبیر اینجوری دارم، دو تا فضای نقلیه که دیوار نداره، ستونه، دو طرف شاهنشینه. میدونید، یه خیالی رو با خودش داره. من همیشه فکر میکردم اینجا اتاق عروس خونه است، اینجا همیشه اتاق تازه عروس خونه است. گچبری های سفید خیلی لطیف، ستونهای زیاد خیلی نازک، فضاهای نیمه باز متعدد که هی از این راه رو به اون راه رو شما میرید، گیج میکنه آدمو. برید دست بچه هاتون رو بگیرید اونجا رهاشون بکنید، یا نه، بیایید به قسمت از در که وارد میشید، بیاید به سست راست، حیات ها این سمت رو ببینید، اون شیشه های رنگی رو ببینید، برید تو اون شاهنشین، بذارید اون سقف پرتمطراق شما رو دربر بگیره. یا نه، این خونه رو گشتید، حداقل دو ساعت وقت گذاشتید، برید به خانه بروجردی ها، برید تو اون شاهنشین، بذارید اون یزدی بندی و مقرنس های فوق‌العاده ریز ریز شما رو دربر بگیره. تازه اینی که اینجا میبینید کاشانه. اگه برید اصفهان مدهوش میشید. اگر خونه های دوره صفوی اصفهان رو ببینید که بعضی هاشون هنوز ساکنین قدیمش ساکنشن و بعضی هاشون موزه شدن، برید اونا رو ببینید، اون همه نقاشی و رنگ شما رو دربر بگیره. تو اون آینه ها، تو اون سایه روشن آینه ها، هی خودتون رو پیدا و ناپیدا ببینید، یکم میبینید که با زندگی امروز ما چقدر فاصله داره. شما بوشهر هم که میرید خونه هاشو ببینید، بذارید اون بادی که ناپیداست توی اون دریا، که وقتی یک باره میری توی یکی از اتاقای خونه های بوشهر، یه ها میبینی توی اون گرمای تابستون، توی دمای 50 درجه، این چه باد خنکیه. خونه های بوشهر مثل دست هایی هن رو به باد، شاید تزئین زیادی ندارن، تمام نفاستشون در اینه که باد رو مهمان شما میکنن، باد رو برای شما حاضر میکنن.
خانه تاریخی اشرف الملوک نبیوند به عنوان قدیمی ترین خانه در مراغه اواسط قاجاری بنا و در زمان ناصرالدین شاه خانه حاکم مراغه ضیاءالملک بوده.
در شهرستان مراغه 5 تا خانه تاریخی به ثبت رسیده. همین خانه‌ای که الان مشاهده می‌فرمایید خانه تاریخی اشرف الملوک نبیوند به عنوان اولین خانه تاریخی بوده که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.
طرح مرمت این خانه تاریخی با 200 میلیون تومان از سال 86 آغاز و دیوارهای خارجی داخل اتاق‌ها، سقف شیروانی، حیاط و زیرزمین آن بازسازی شده.
ضمن این که اولین خانه بوده در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، اولین خانه بوده که در سال 86 مرمتش آغاز و در سال 90 به بهره برداری رسیده.
پلان بنا دارای دو طبقه با تالار مرکزی و اتاقهای جانبی هستش و ایوان ستوندار که پشت ایوان ستوندار با تزیینات آجری و دور پنجره ها و درها با قاب های آجری و گرچینی های خاصه همون دوره تزیین شده.
معماری فضای داخلی این اثر ساده و نمای بیرونی آن با آجرکاری زیبا تزیین شده.
این بنا یکی از بناهای دوره اواخر و اواسط قاجار هستش که با مشخصه های همون دوره در ورودی قسمت هشتی این بنا که با گنبد هشت تکه و با تزیینات آجری منحصر به فردی اجرا شده. از دیگر ویژگی ها و تزیینات این بنا میشه به دو عدد طاق کلیل آذری که با آجرهای خفته راسته یا همون تزیینات حسیری اجرا شده اشاره کرد.
همراهان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، شما رو در گشت و گذاری در خانه های تاریخی همراهی میکنم. از خانه های ایرانی صحبت کردیم و از باد رفتیم به بوشهر، حتی بندر لافت، هرمزگان و راجع به باد صحبت کردیم. باد با خونه های ما خیلی آمیخته است. یک کمی تصویرهایی که از یزد یادتونه رو به خاطر بیارید. یزد به چی معروفه؟ به شهر بادگیرها. این بادگیرها کجان؟ این بادگیرها در تالارهای خانه های شهر یزد هستند. در تالارهای خانه های میبود هستند. خیلی بلند و پرتمطراقن. به لافت که میرید شهر بادگیر هاست. اون جایی که نشستید بالای بندر و میخواید غروب آفتاب رو در دریا نگاه بکنید، سراسر جلوی شما بادگیره. خانه های ما با باد آمیختن. مثل یک دستی میمونن که از خانه بیرون اومده و دست در دست باد داره. حتی به کوچکترین روستاهای ما برید، به دور افتاده ترینشون، برید بیرجند، برید خوسف، برید خور، میبینید هر خونه یه دستی از این، مثل یه انگار که زیر یه پوششیه، یه خاکی رو سر خودش کشیده، یک پوششی رو سر خودش کشیده و دستش رو آروم از اون لبه بیرون آورده به سمت باد. باد خیلی ناپیداست ولی بخش زیادی از خانه های ما رو و زندگی های ما رو جریان داده. امروز دست کمش گرفتیم، امروز حسش نمی کنیم. بیاید برید به این خونه ها، باد رو صدا بکنید، منتظرش بشید، به زیرزمین های خانه های کاشان برید، به شوادان های خانه های شوشتر برید، به اتاق های خانه های بوشهر برید، به ایوان های بالای خانه های گرگان برید. خانه های تاریخی گرگان در دنیا نظیر نداره. برید بشناسیدشون، برید اون باد خنک رو در اون بالا لمس بکنید. قول میدم بهتون از فردا زندگی برای شما یه رنگ دیگه ای داره. ممنون که همراه من در مسیر بهار قرار گرفتید با خانه های تاریخی ایران. خدا نگهدار همه شما.
پا به پای بهار در مسیر بهار.